ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پلیس آلمان اعلام کرد ارتباطی میان کشتار 5 سال پیش نروژ و تیراندازی مونیخ وجود دارد. 3 نفر در ارتباط با تیراندازی به نماینده اسلام آباد غرب دستگیر شدند. و رئیس جمهوری ترکیه دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. پلیس آلمان تایید کرد که میان حادثه تیراندازی مونیخ و کشتار 5 سال پیش آندرس بریویک در نروژ رابطه وجود دارد. پلیس آلمان میگوید که نوجوان تیرانداز 18 ساله به تیراندازی و کشتار علاقه داشته و همچنین دچار افسردگی بوده است. رسانه‌های آلمان و خبرگزاری فرانسه نام این نوجوان را علی دیوید سومبولی معرفی کردند. توماس دیمیزیر وزیر کشور آلمان با اعلام اینکه میان حادثه تیراندازی مونیخ و تروریسم بین‌المللی ارتباطی وجود ندارد گفته است که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که عامل این حادثه با استفاده از یک حساب شخصی هک شده در فیسبوک قربانیانش را برای صرف غذا و نوشیدنی به شعبه مکدونالد دعوت کرده است. 7 نفر از مجموع 9 کشته حادثه تیراندازی نوجوانانی از والدین خارجی بودند. تاکنون اعلام شده که 3 نفر از آنها تبار ترکیه‌ای و 3 نفر دیگر تبار کوزووی داشته و 1 تن نیز شهروند یونان بوده است. به گفته وزیر کشور آلمان، پدر و مادر عامل این حادثه در اواخر دهه 90 میلادی به عنوان پناهجو از ایران به آلمان رفته بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حادثه تیراندازی در شهر مونیخ را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تروریستی خواندن این حادثه گفت که مبارزه با تروریست به هر شکل و در هر کجا خواسته جدی جامعه جهانی است. در تیراندازی جمعه شب در یک مجتمع تجاری در شهر مونیخ واقع در جنوب شرقی آلمان 10 نفر کشته شدند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه از دستگیری 3 مظنون در حادثه تیراندازی به جمعی از مسئولان این استان در منطقه دالاهو خبر داد. سرهنگ فردین قهرمانی به خبرگزاری تسنیم گفت که افراد دستگیر شده از اعضای به گفته آقای قهرمانی معاند نظام هستند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران به اعضای حزب مخالف حاکم احزاب مخالف نظام حاکم بر ایران معاند میگویند. اواسط تیر ماه در جریان تیراندازی افراد مسلح به خودروی حامل برخی مسئولان استان کرمانشاه از جمله نماینده اسلام آباد غرب و فرماندار دالاهو 2 تن کشته شدند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از درگیری میان واحدهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در غرب و شمال غربی ایران منتشر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در این کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه پزشکی بسته شدند. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری ظهر روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید از مهتاب وحیدی ایراد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. مریم نقاش زرگران و کیش مسیحی زندانی پس از 2 هفته همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با پایان ماه رمضان در ایران طی 2 هفته اخیر بیش از 30 تن اعدام شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی در زندانهای ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. در گزارش عفو بین الملل آمده مقام‌های ایران با نرساندن مراقبت‌های پزشکی لازم به زندانیان سیاسی و عقیدتی به طرز بی‌رحمانه‌ای با جان آنان بازی می‌کنند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش میگوید:
در گزارش جدید عفو بین الملل، وضعیت 18 زندانی سیاسی عقیدتی که دچار بیماری‌های جدی هستند ثبت شده و در بسیاری از این پرونده‌ها تحقیق عفو بین الملل نشون میده که مقامات قوه قضایی و به طور ویژه دادستانی و مسئولین زندان از دسترسی این زندانیان به مراقبت‌های مناسب و کافی جلوگیری کردند و در خیلی موارد این ممانعت از دسترسی به مداوا به قصد ارعاب، تنبیه و یا گرفتن اعتراف و ابراز پشیمانی و توبه بوده. به طور کلی گزارش تصویر بسیار دردناکی رو از وضعیت احساسی و پزشکی در زندان‌های ایران تصویر می‌کنه و نشون میده که مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بازی می‌کنن و خدمات پزشکی مناسب رو در اختیار اونها قرار نمیدن. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران دسترسی به خدمات پزشکی یکی از اولیه ترین حقوق انسانیه و محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی نه تنها نوعی رفتار بی‌رحمانه است، بلکه اگر موجب رنج شدید بشه و به قصد ارعاب، تنبیه یا اعتراف گیری صورت بگیره مصداق شکنجه هم محسوب میشه.
عفو بین الملل میگوید شواهد موثقی دارد که نشان میدهد این امر از سوی مقامهای قضایی به صورت عمدی انجام میشود. عفو بین الملل در گزارشش از امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، عفیف نعیمی، شهروند بهایی زندانی و افشین سهرابزاده و زینب جلالیان، 2 زندانی کرد ایرانی نام برده که با وجود بیماری و شرایط نامناسب جسمی در زندان به سر میبرند. رها بحرینی:
در این گزارش عفو بین الملل نشون داده که نه تنها مقامات قضایی از فرستادن به موقع زندانیان به بیمارستان سرباز میزنند، بلکه حتی وقتی زندانی رو منتقل میکنند بدرفتاری‌های مضاعفی رو انجام میدن. یکی از تکون دهنده ترین اونها که در این گزارش ثبت شده قفل و زنجیر کردن زندانیان بیماره و در خیلی موارد زندانیانی که تازه به هوش اومدن یا تشنج داشتن و از حال رفتن یا عمل جراحی انجام دادن دیدن که از دست و پا به تخت بسته شدن و تنها پس از اعتصاب قضا بوده و یا اطلاع رسانی گسترده که مسئولین حاضر شدن که این قفل و زنجیرها رو باز کنن.
درباره گزارش عفو بین الملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی که با نام مستعار در کامنتی نوشته مقام‌های ایرانی با سلامت روحی و جسمی 80 میلیون نفر بازی می‌کنند، زندانی سیاسی که سهل است. و مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته چرا عفو بین الملل فقط از زندانیان سیاسی دفاع می کند؟ به خدا قسم همه زندانیان از فقر و بیکاری به این دام افتادند. و مخاطب دیگری با نام جاله در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته یعنی با سلامت مردم آزاد بازی نمی کنند، لازم است نیم نگاهی کنید به وضعیت هوای کرمانشاه، زاهدان و خوزستان و همچنین آب آشامیدنی اهواز. رسانه‌های آمریکا از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CBS نیوز، رضا شاهینی روز 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده، اما نهاد بازداشت کننده نامعلوم است. خانواده آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. اتهام او اقدام علیه نظام عنوان شده، اما از وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. دوست دختر رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود در این باره به رادیو فردا گفت:
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن. تمام مدت مشکلی پیش نیومده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونه‌شون. خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپ‌تاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
بیش از 2 هفته از اعتصاب قضای مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی می‌گذرد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. این نوکیش مسیحی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش زندانی است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت مریم نقاش زرگران بیشتر میگوید.
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک مرخصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتی ایشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصی ایشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدید و فشارهایی که بر ایشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانواده‌شون میان حاکی از وخامت حالشون هست.
و رسانه‌های ایران طی 2 هفته گذشته از اعدام دست کم 11 تن خبر دادند که 2 نفر از این افراد به اتهام تجاوز به عنف در مهشهر کرج در ملأ عام به دار آویخته شدند. 2 نفر هم در زندان رشت و 6 نفر دیگر هم در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از اعدام بیش از 30 نفر طی 2 هفته گذشته خبر می‌دهد. 3 نفر در بیرجند، 5 نفر در عراق، 1 نفر در مراغه، 5 نفر در قزلحصار و 13 نفر دیگر هم در زندان رجایی شهر کرج. ایران 2 کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. آماری که طی سالهای اخیر انتقاد سازمان ملل و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعاتی ما داریم، در 2 هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند. از این حداقل 30 نفر، حدود 10 مورد توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند و 2/3 از این اعدام‌ها اعلام نشدند و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران، به دست آوردن آمار دقیق وقت بیشتری میگیره، چون ما برای شامل کردن این اعدام‌های در آمارمون احتیاج داریم به 2 منبع کاملا مستقل. در واقع نیمی از این اعدام‌ها اتهام قتل بوده و تقریبا نیمی از این اعدام هم به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر. در سال میلادی 2016 به نظر میرسه که تعداد اعدام ها بالغ از 200 مورد بوده در نیمه اول سال، که خب آمار خیلی بالایی است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.